أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائنا أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس به ماجرای سفر حج محمد صلی الله علیه و آله فرمودند که سفر محمد صلی الله علیه و آله در ذوالحجة الحرام 1384 بود و مرحوم علامه در ماه رجب و شعبان 1385 به زیارت عتبات مشرف شده بودند. ولذا اونجا هم ایشون سوالاتی در مورد سفر حج پرسیدند، هم بود محمد صلی الله علیه و آله مناسبت مطالبی بیان کردند. اول از جمله که یکی از سوالاتی که پرسیده بودن این بود که پرسیدن که شما با این حال و وضعی که دارید که بعد از ضروریات زندگی فراموش میشه و حساب و عدد از دست میره و دست راست رو از چپ نمیشناسید چگونه اعمال رو انجام بده؟ یعنی با این شرایطی که خلاصه در تدبیر امور ظاهر حساب و کتاب ها مراعات نمیشد، قابل تشخیص نیست، بعد اعمال حج هم خب بالاخره نقطه شروع و پایان و عدد و حساب و کتاب چجوری انجام شد؟ میگن مرحوم از دعای حداد یه جمله فرمودن که من اونجا به حسب ظاهر محاسبه انجام نمیدادم، مسائل خود به خود برام معلوم میشد و عملم بر طبقش قرار میگرفت. که قبلا هم این توضیح عرض داشت که بزرگان میگن ولی خدایی که در حالات فنایی به سر میبره، خداوند متعال اگر که اراده فرموده باشد که عزت او رو در عالم ظاهر حفظ بکنه و امورش در این عالم ظاهر تمشیت بکنه و پیش ببره، خودش گاهی مواقع بدون اینکه اون ولی خدا تنزل بکنه و توجه بکنه به عالم پایین، امور او رو تدبیر میکنه. حالا شما به زبان ادبیات دین بفهمید، ملائکه رو موکل میکنه که مسیر رو برای او مشخص بکنه. حالا گاهی مواقع بودش که اصلا اون ولی خدا خودش در عالم ظاهر به یاد نمی آورد که چه کارم کرده و امور انجام می شد. گاهی ممکنه خودش به یاد بیاره. این مال وقتی بودش که شخص بین وحدت و کثرت، بین فنا و بقاست. یعنی نه در فنای تام به سر می بره که کلن از عالم کثرت غافل باشه، نه در بقای تام به سر می بره که حواسش کاملا چه باشه، جمع باشه. قرار است که این بلا نسبت اگر بخوایم باز بره به حال خودمون اهل دنیا مثال بزنیم، مثل آدمی که تازه از خواب بیدار شده که بین خواب و بیداریه، که بالاخره چیزایی میفهمه، اما اگر که یه سوال دقیق ازش بپرسن خیلی جواب نمیتونه بده. میگفتن یک ساعتهایی ساختن که زنگ که میزنه صبح، شما وقتی میخواییم قطع بشه دکمه شدن این قطع نمیشه، حالا باید نرم افزارم بزنن رو گوشی هم نصب میشه. یه سوال ریاضی سخت میپرسه، در بس رقمی در سر رقمی، اگه حل کردین زنگ ساعت قطع میشه، ولی زنگ ساعت قطع نمیشه. این برای اینکه انسان تو شرایط عادی ممکنه خب فکر بکنه در پس درسه مثلا فقط چند ثانیه تأمل کنه مثلا به دست بدم، و در حالت خوابی داری آدم میفهمه بالاخره یه عالمی هست و ساعتی هست و قراره بیدار شه، اما انقدر که بخواد تمرکز کنه خودش رو جمع کنه روی مثلا حاصل ضرب یه عدد سه رقمی در سه رقمی، خیلی ممکن نیست. حالت بین فنا و بقای همچین حالتی که قبلا هم بحث کردیم، نه فنای تام میگه شخص بالمره غافل باشه، نه بقای تام هستش که کاملا در علوم عالم کثرت حضور داشته باشه. ولذا تو این جور مواقع برای اینکه اون امور پیش بره نیاز به یک دست هدایت بیرونیه که خداوند متعال بندهش رو جهت‌دهی میکنه، سیر میده و مسیر رو براش مشخص میکنه. واقعا سفر حجمن اینطور بود. وقتی که وارد شدم بدون اینکه کسی معرفی بکنه، رکن حجر الاسود رو شناختم، متوجه شدم که باید از اینجا طواف بکنم. شروع کردم بدون اینکه حساب کتاب بکنم، شوط هفتم برام مشخص شد که الان شوط هفتم است، و شوط هفتم توقف کردم و از مطاف اومدم بیرون و محل نماز پشت مقام حضرت ابراهیم علیه ربینا و علیه برای السلام مشخص شد. و بعد بقیه اعمالم همینطور دیگه، سعی و تقصیر و وقوفات و امثال این حرف. این یه مثلا. یه مسئله دیگه که مرحوم از دعای حداد فرمودن که یک تذکر خیلی راهبردی و مهمی است که همه زندگی فرمودن که نقل کردن که با جمعی رفقایی که در معیتشون سفر نمیده بودیم در مکه مکرمه غالب اوقات شبانه روزمون در مسجد الحرام میگذشت و فرمودن بسیار طواف و بیت الله الحرام برای من معجب بود و از آنجا دل نمیکندم، چون کعبه مکرمه و مسجد الحرام مظهر توحید دیگه و از جاییست که حقیقت توحید بیش از هر چیزی اونجا تجلی داره. بذار برای مرمت آقای حداد خیلی شیرین بود دیگه. و اینم که تو روایت داریم که مثلا نماز در مسجد الحرام، حالا هر دو همه اتفاق بعد از روایت دارن، داره 100,000 برابر مثلا ثواب داره یا امثال این حرف ها، به خاطر همون حقیقت توحیدیست که اونجا وجود داره که انسان رو کلن میکنه مثلا و منصرف میکنه و سیر میده. اضافه هم بیشتر اوقاتمون توی خود مسجد الحرام بود و در کنار کعبه مکرمه. در سرزمین منا میفرمایند که مسجد الخیف برای من خیلی عجیب بود. خب مسجد الخیف محل تجلیات و اشراقات معنوی برای عده از انبیاء الهی است که توی دعای صمات هم ملاحظه کردید که اسم میبریم دیگه، وقتی که اسماء مختلف الهی رو که برای انبیاء تجلی کرده اونجا میشموریم، یکی از مواطن و محلهایی که برای انبیاء الهی تجلیات صورت گرفته مسجد الخیف. و من در ایام و تشریق در اون چند روزی که در منا بودیم، 10 و 11 و 12، من بیشتر در مسجد الخیف بودم و داستان توحید در تمام مظاهر و اعمال حج بسیار ظاهر و قوی بود، بالاخص در مسجد الحرام و مسجد الخیف. حالا اینجا به مناسبت میفهمم که یک شب که با رفقا مسجد الخیف داخل شدیم، دیدیم که آقای حاج سید احمد زنجانی، یعنی مرحوم آیت الله حاج سید احمد فهری زنجانی رضوان الله علیه، با جمعی رفقای تهرانی و ایرانی گردم نشستن. مرحوم آیت الله فهری زنجانی خیلی از وضعیت طهارت و نجاست حجاج و معابر ناراحت بودن. خب منا محل اجتماع است و الان که الحمدلله خیلی وضعیت بهتر شده، اما در گذشته که به خاطر کمبود بیت الخلا خلاص دستشویی، چیزی که اونجا خیلی رایج بود و همیشه هم توی حکایات اینا هستش، اینه که خب اطراف و اکناف اون منطقه حاجیایی که از جایی میمادن که خب قسمت‌های خوب منا خیلی بهشون نمیرسید، همیشه خب بدون اینکه مراعات بکنن خلاص آثار نجاست باقی میگذاشتن دیگه. لذا وضع طهارت و نجاست منا همیشه حکایتی خلاصه داشته. ایشون از این مسئله خیلی ناراحت بودن و گویا وقتی هم که میخواستن وارد مسجد الخیف بشن، یک ترشحی از اون آبهای اطراف به مثلا احرامشون شده بوده و لباسشون شده بوده و خیلی متغیر شده بودن که خدای میخوام دو رکعت نماز با طهارت تو مسجد تو به جا بیاریم، مگر این عرب ها و این مردم با این وضع و کیفیت میگذارن. مرحوم از آقای حداد اینجا یک نکته میگه که این نکته خیلی اساسی و زیربناییست. میگن اولا که یک مریدی از نزد استادش حضور بزرگی رفت، اون بزرگ به این آقا گفتش که معلمکم استادکم، معلم شما به شما چی یاد داده؟ گفت علمنا استادنا به التزام طاعات و ترک ذنوب. استاد ما گفته که ملتزم باشیم، طاعتهای الهی به جا بیاریم و گناهان رو ترک بکنیم. اون بزرگ گفت تلک مجوسیت و محضه، این همون مجوسیت است، مجوسیت محض یعنی دوگانه پرستی. حلا امرکم به تبتل الله و توجه الیه به رفض ماسوا، چرا شما را امر نکرد که از همه چیز ببرید به سوی خدا و توجه به او کنید با فراموش کردن و دور ریختن ماسوای خدا. یعنی انسان گاهی مواقع اعمال و طاعاتی که انجام میده براش موضوعیت پیدا میکنه، گاهی طریقه. اگه برای انسان طریق باشه خب خیلی خوبه، یعنی هدف زندگی انسان این باشه از غیر خدا ببرد و به خدا توجه بکنه، اونجا رو مقصد قرار بده. بعد میگن خب اونا راه تبتل الله چیه؟ میگیم راه تبتل الله التزام طاعات و ترک ذنوب. ولی اون کسی که میخواد تربیت بکنه باید دعوت بکنه به تبتل الله تبتیلا، اونو محور قرار بده، بعد مابقی چیزها رو مقدمه قرار بده. اما گاهی مواقع هستش که نه، خود این طاعات و عبادات و امثال اینا خودش میشه محور. وقتی خودش شد محور میشه شرک، یعنی خداوند متعال میشه یک معبود و یک هدف و یک مقصد، انجام طاعات و ترک معاصی برای خودش میشه یک مقصد مستقل. یه انسان تو زندگی تمرکزش همش روی این است که اینو درست انجام دادم یا نه، اونو درست انجام دادم یا نه، تمام توجهش میشه که توجه به خداوند باشه. اینکه حضرت فرمودن مؤمن باید دوام ذکر داشته باشد، ذکر الله علی کل حال، به جای ذکر الله علی کل حال تمام ذکرش و توجهش همش روی این است که کارهاشو درست انجام میده و انجام نمیده. اون وقت در واقع دو مقصد و دو وجه در زندگیش پیدا میکنه، این میشه مجوسیت. چون مجوسیت اشارت به دوگانه پرستی، یعنی در غیر کنار خداوند متعال دیگری را هم چیز دیگری را هم پرستی کنه. روش تربیت درست اینه که انسان وقتی میخواد کسی رو تربیت بکنه تمرکزش روی توحید باشه، روی توجه به خداوند متعال، شریعت به عنوان یک طریق باشه برای رسیدن به اون غایت، شریعت به عنوان یک امر مستقلی در چشم انسان جلوه نکنه. حالا تطبیقش در بحث ما چی است؟ ایشون فقط تطبیقش توی بحث ما یعنی این ظهور و ورود، اینکه یک کسی برای شریعت مهمتر از خود خدا میشه یا شریعت در عرض خدا جلوه میکنه. ظهور و ورودش اون جایی است که خود خدا فرموده تو به این شریعت اینجا کار نداشته باش، بعد انسان میره اونجا رو اون شریعت توقف میکنه، ازش عبور نمیکنه. آدمای وسواسی نمونهشن که حضرت فرمودن کسی که به وسواس مبتلاست در واقع داره عبادت شیطان میکنه، اطاعت شیطان میکنه. خداوند متعال فرموده با تو که وسواسی هستی من از تو اصلا عمل با تکرار نخواستم، یا حالا پله پایینش کسی رو شک. ولی آدمی که شریعت براش محور است و خود خدا محور نیست، توی همون نمازی هم که عبادت خود خدا هستش، به جای اینکه اطاعت خدا رو خلاصه پیشه بکنه و توجه به خدا رو محور قرار بده، از خودش میاد چیکار میکنه؟ رو اون نمازه سرمایه گذاری میکنه، مثلا تکبیرش رو 6 بار میگه، نمیدونم ذکرش رو چند بار تکرار میکنه، وضوش رو چند بار تکرار میکنه. این یکی از مظاهر این فکر، یکی از مظاهر این نگاه، این نگاه خیلی عامیه که آدم توجهش به خدا باشه، توجهش به اعمال. ولیکن یکی از مصادیقش جایی هستش که خود شریعت گفته توجه نکن، بعد انسان از خود صاحب شهر هم سخیرتر میشه، خلاصه که کاسه داغتر از آش. خود خداوند فرموده نمیخواد به این چیزا توجه کنی، اون میره چیکار میکنه؟ توجه میکنه. ولی این قاعده که تلک مجوسیات و مثل قاعده خیلی عامیه، شما تو هر مکتب تربیتی که رفتید که انسان رو دعوت به خدا نمیکردن، در واقع اینو مجوسیت اونجا چیه؟ حکم فرماست دیگه. و خب بدترش این است که خیلی از مکاتب تربیتی اصلا توجهی از تبتل الله و رسیدن به خدا و انقطاع به خدا اصلا تصور از این موضوع ندارن. چون اصلا از این موضوع تصوری ندارن، از اول تا آخر هم همش میگن سعی کنید کاراتون رو درست بکنید، یعنی تمرکز انسان رو افعالش قرار میدن. ولی که حقش هم نست که مثل شریعت خدا بشه محور این افعالش رو مقدمه. حالا از جمله مصادیقش رعایت کردن احتیاط در جاهایی که احتیاط مطلوب نیست. خب ما وقتی که تمرکزمون بر افعال و اعمال میشه بیش از حدی که شارع سفارش کرده، اون جایی هم که احتیاط شرعاً مطلوب نیست، اونجا هم میخوایم احتیاط بکنیم. بعد احتیاط مازاد بر حد مطلوب شرعی، حالا به قول بزرگان فقها احتیاطی است که خودش خلاف احتیاطه. درسته؟ چون شرعاً مطلوب نیستش که خدای مقدارش چیه نمیپسنده. سبب میشه که انسان در واقع از جاده توجه به خدا خارج بشه و تمرکز بر خود عمل پیدا کنه. حالا کجا احتیاط مطلوب است، کجا مطلوب نیست؟ ببینید جهت فقهی، حالا مسئله فقهی شده برای با این جهت اخلاقی که کتاب من توضیح میدن متفاوته. یه احتیاطات داریم، احتیاطات واجب. خب احتیاطات واجب هستن، واجبه دیگه، خود صاحب شریعت فرموده بر قیمتی هست باید چیکار کنیم؟ احتیاط بکنیم. اینو مواردش رو فقه مشخص میکنه. مثلا ما در فقه میگیم در شبهات مثلا محصوره معلوم به علم اجمالی باید احتیاط بکنیم. مثلا اگر نمیدونم چند تا ظرف بود تعدادش محدود بود و یکیش نجس بود، واجبه که آدم همش اجتناب بکنه. اگر مثلا فرض کنید آدم دو تا دست لباس داره، یکیش نجس یکیش پاکه، نمیدونه کدوم پاکه کدوم یکی نجس هستش، میخواد نماز بخونه، خب تو بقیه فتوای مثلا مشهوری واجبه که یه بار با اون لباس پاکه نماز بخونه، با لباس نجس نماز بخونه، یعنی همون که نمیشناسه، که بالاخره مطمئن باشه یه بار با لباس پاک چی کرده نماز خونده. خب میشه احتیاط واجب، انسان انجام هم میده، تکلیف شرعیشه. اگر یک مسئله فقهی رو بلد نیست، به فتوای مرجع تقنیم دسترسی نداره، گاهی موقع مجبور میشه که مثلا نمازشو دوبار تکرار بکنه به خاطر اینکه برسه به اون نماز واقعی، تا انشاءالله به رساله مرجع دستی پیدا کنه و مسئله شرعیشو چیکار کنه بپرسه. والله تا وقتی نپرسیده، خب مقلد باید در شبهات حکمیه احتیاط بکنه تا وقتی که خلاص دسترسی به مرجع تقلید پیدا نکنه. اما یه جایی هستش که شرعاً احتیاط واجب نیست، یک شبهه ابتدایی ساده است، مثل اینکه نمیدونیم الان این فرج پاکه یا چی یا نجس، نمیدونیم این لباس مثلا پاکه یا نجس. این جور جاها شریعت فرموده که نگاه کن، اگر که احتیاط کردن تو مانع از اون اهداف عالی شریعت نیست، که خب احتیاط کن. حالا بنده اونم توی اتاق جام زیاد هستش، میخوام نماز بخونم، اینجا هم مقدار خیسه، خب شک دارم که الان اینجا پاک یا نجس. خب بخوام اون طرف در بشینم که به جای بر نمیخوره، که ذهن منم که درگیر نمیکنه، مشغول نمیکنه، چیکار میکنم؟ اینو برتر میشنم. اینجا مسواقش خود به احتیاط بی جمعی هم آتش داره لحظه سبیلا که دستور روایت عنوان بصری است. من مفتاح الله قاضی هم میفرمودن سالک باید چیکار کنه در زندگیش، این دستور عمل بکنه تا جایی که میتونی احتیاط کن. مثلا یه لقمه شبهناکی هستش، خب آدم میتونه نخوره، خب نمیخوره، میذاره کنار. اما بعضی جا هستش که تو همین احتیاطایی که احتیاط واجب نیستن، اگه انسان بخواد احتیاط بکنه، احتیاط کردنش منجر به این میشه که یه سری چیزایی که خود شریعت امر فرموده از دست بره. مثلا از مصادیقش هستش که در ایام حج، حقیقت حج توجه به توحید است و توجه به خداوند متعال، و خداوند متعال حج رو تشریع کرده برای اینکه انسان بره غرق در محبت خدا بشه و انس با خداوند و این حرفا. حالا اینجا که اصلا فلسفه تشریعش توجه به خداوند هستش، اونم توجه تفصیلی، نه که بلکه اجمالا تو خاطرش یاد خدا باشه. اینجا اگه ما اومدیم هی پای احتیاطات غیر واجب رو چیکار کردیم، کشوندیم وسط، هی گفتیم احتیاط کن احتیاط کن احتیاط کن، گاهی این احتیاط کن احتیاط کن منجر به این میشه که اون حقیقت و هدف عمل گم میشه، آدم مشغول به این عمل میشه. که این مسئله متاسفانه در فضای حج از مسائل خیلی مبتلا به. خب مثلا ببینید ما سیره رسول خدا ائمه رو خب داریم دیگه. رسول خدا ائمه علیه السلام در زمانش مردم حج مشرف میشدن، حج هم که میخواستن برن مسائلشون رو از اهل بیت میپرسیدن و اونا نصیحت میکردن. اونا با مسئله حج خیلی عادی و ساده برخورد کردن، فهمدن آقا میاد رکن حجر الاسود، شروع کنه به چرخیدن، شونه چپ به طرف کعبه و شونه راستن به اون ور، میچرخی بر خلاف حالا مسیر گردش عقربای ساعت به قول معروف، میچرخی هفت دور و بعدش هم مثلا میری نماز میخونی دیگه. یه مفهوم خیلی عرفی ساده است دیگه که اینوری بچرخی، نشونه چپ به طرفه. ولی شما اونجا که میرید، حالا نمیدونم شلا قسمت بشه مشرف بشید یا اگه مشرف شدید حتما دیدید، اونجا که میرید مثلا یه دلیل روان کاروانا انقدر روی مسئله تاکید میکنن که وقتی داری طواف میکنی مواظب باش این شونه چپت از محاذات بیت خارج نشه، یه ذره زاویت کجا راست نشه. بعد بندگان خدا حاجی ها وقتی که وارد مطاف میشن، خصوص در حج که خب مطاف مثلا خیلی شلوغه، دائما همش درگیر هستن که این زاویهشون با کعبه تنظیم کنن، که مثلا که در زاویه کج شد راست شد، کج شد راست شد، دائم درگیر خلاص اصلا این شونه چپشون هستن. که ما اینکه مفهوم عرفی خیلی ساده است، درسته. خب انسان اگر که میخواد عمل رو انجام بده، بس سعی کنه احتیاط کنه تا جایی که میشه، خود بل احتیاط فی جمعی ماتش داره سبیلا بکنه، اما تا جایی که اصل طواف غافل نشه. گفتن شما وقتی که میخواید طواف کنید، برو توجه به خدا کن، عطیه طواف رو بخون، ذکر بگو، مثلا فرض کنید و امثال این حرفا. این تمام توجهش از خلاصه خداوند متعال معطوف میشه به اینکه الان طوافش درست یا غلطه، به طوری که همونجوری که اینجا اشاره فرمودن معمولا حاجی اینجوری هستن وقتی اعمال تمام میشه میگن آخرش تموم شد، مثلا فرض کنید، به جای اینکه بگن حیف شد تموم شد و کاش که ادامه داشت و داشتیم کیف میکردیم و یه لذت بهجت معنوی دست داده بود، دقیقا برعکس یک عمل مشقت بار فقط ظاهری است که میخوایم مثلا آداب و مناسکش رو رعایت بکنیم و بگیم حالا من با خدا صحبت بکنیم مثلا فرض کنید. خب این احتیاط احتیاطی که صاحب شریعت نخواسته طبیعتا، و از اینجور احتیاطا توی خود اصل نماز مثلا یه موقع مثلا یکی از این نمازش کلا غلطه، خب آقا کلا نماز رو درست کن، از جمله نماز طوافتم درست کن، نماز طواف نسادم درست کن، این مسئله کلیه. ولی یه موقع هستش که نه، بنده خدا 10 سال 20 سال 30 سال مثلا تو مسجد نماز میخونه، به حسب ظاهرم نمازش هم درست بوده، به خونه خدا که میرسه انقدر تاکید میکنن که مواظب باش اگه طواف نسا انجام دادی، نماز طواف نساد اشکال داشته باشه بعد مشکل پیدا میکنی، بعد دیگه مثلا همسرت بر تو حلال نمیشه و اینجور حرفا. که بعد این طواف نسا رو نمازش مردم با یک ترس و وحشتی خلاصه به جا میارن که خدا میدونه دیگه. خب این در واقع احتیاطی است که احتیاط واجب نیست. اگه واقعا هم صورتش غلطه که خب هیچ باید بره جماعت بخونه، هیچ درسته، و کل زندگیش هم باید نمازشو درست بکنه. اما این به شکل متعارف نمازشو داره درست میخونه، خب دیگه اینجا به خصوص که نباید بهش گیر بدیم و نگهش داریم. شاهدش هم از جهت فقهی هستش که اگه اینطور بود، خب ائمه علیهم السلام اینجوری برخورد میکردن دیگه. یعنی در روایات باب حج میبادن انگشت میشن رو خوز طواف نسا، ائمه الناس هر کی میاد بهشون بگین هرچی هم نماز اشتباه خوندن، این نماز رو باید بیشتر دقت بکنن، سخیری بکنن، و همه بیان همه سوراخشون رو چک بکنن، قرائتشون رو قبل از اینجا چک بکنن. ولی مثلا این همچین سنت جاریه وجود نداشته که افراد وقتی میان اونجا، مثلا البته نمیخوام بگم که حالا مثلا تو کاروان ها مثلا میان حمد و سورا رو اسلام گران اجتماع میکنن، نه، یه بهانه خیلی است که اونایی که تا حالا حمد و سوراشون غلط بوده اونجا درست بشه. ولی اینجوری نبوده که مثلا زمان رسول خدا ائمه بگن آقا یه کلاس نماز مخصوص حج بذارید مثلا فرض کنید، و همه آدمایی که از بلاد مختلف میان همه موقع حج بیان مثلا چیکار کنن، نمازشون رو اصلاح کنن. با اینکه خب بسیاری از این حاجیا از موالی بودن، از غیر عرب بودن، خب مسلمان تلفظشون مشکل داشته، مسلمان احکام فقهی نماز و جزئیاتش بلد نبودن و و و، ولی هیچ وقت همچین برنامه بین اهل بیت نبوده که بگن آقا به خصوص طواف نسایی حساسیتی داره، همه اونجا مثلا قبلش صف بکشید و حمد و سورا رو درست کنید، یکی بعد برید مثلا نماز بخونید. درسته یه دعوت عمومی می‌کردن انسان‌ها رو به صحت نماز، اونم در ضمنش طواف نسایی داخل می‌شده. خب هر کی نمازش کلا مشکل داره بعد کلا درست کنه، همینجوری نماز درست بخونه. اونا حالا فرماشه از طعنامه طبق همین ملاک میفهموندن اصلاح نماز باید کجا باشه؟ باید بیرون نماز باشه. بیرون نماز انقدر تمرین بکنن که موقع نماز دیگارش ملکه باشه. تو نماز دیگه وقتی حمد و سوره میخونه اصلا به مخارج توجه نکنه. یعنی مسلم باشه که مخارج درست داره بیان میکنه. نه اینکه تو نماز بخواد مخارج مراعات بکنه و از توجه به خدا معطوفش و توجه به الفاظ. خلاصه مرمو از دعای حداد تاکیدشون اینجا روی این مسئله است. که اگر که ما رفتیم اون جایی که خود شریعت احتیاط رو واجب نکرده، یعنی احتیاط مستحبه، بعد جز جایی هستش که این احتیاط مستحب با یک هدف عالی تری در خود شریعت تعارض داره، اینجا اگر رفتیم احتیاط بکنیم از چارچوب خود شریعت رفتیم بیرون، درسته، و شده مجوسیت محض، یعنی اهمیت شریعت از اهمیت خود خداوند بیشتر شده. میفهمن این حالی که حضرت الله فهری زنجانی داشتن از این جنسه، یعنی از اون جنس غفلت از خود خدا و معطوف شدن توجه به عمل که ریشش خلاصه اون تفکر است، اون تصور است که خب ایشون واقعا بالاخره یک مجتهدی هستن، یک عالمی هستن، میدونن که احتیاط واجب کجاست، احتیاط مستحب کجاست و احتیاط مستحب کجا با اهداف شرع سازگار است، کجا سازگار چیه نیست. ولی چون از اون نکته اصلی غافل شدن، میان یه جایی هم که احتیاط مستحبه، مثل مسئله پاکی نجسی، مسئله پاکی نجسی جده چیزاییست که شریعت درش خیلی سهل گرفته و اصلا بنار بر احتیاط و این حرفا نگذاشته، توی همچین چیزی توی مسئله حج میان چیکار میکنن؟ آشفته میشن. خب این آشفتگی سبب میشه که اون توجه و تمرکزی که بر توحید باید داشته باشن از بین میره و ذهن انسان مشغول میشه، غفلت از خداوند متعال پیدا میکنه و خداوند به این مسئله راضی نیست. لذاشون میفهمن که به حسب موازین شرعی همه غذاهای مسافران و میهمانخانه و آشامیدنی‌های آنها حلال و طاهر است. همه آبهای مترشح از ناودانها و جویها طاهر است مگر زمان علم به نجاست. خب نمیخوام بگن یعنی ما بریم تو مسافرخونه غذا بخوریم، نه، یعنی بنا فقه و شریعت اینه که واسه گذار طاهره. اگر یه موقع از شما تو مسافر خود نرید، یه غذای دیگه دارید که بخورید با حفظ آرامش و اینا، خوب چه بهتر. اگه نه، سلامتی انسان اگه در خطر، آرامش انسان در خطر، باید کسر انکسار کنه ببینه اگه احتیاط از اون احتیاطاتی است که تضاهم با ملاک مهمتری نداره، خب احتیاط بکنه. اگه احتیاطی است که تضاهم با ملاک مهمتر داره، احتیاط بذاره کنار، با آرامش خاطر بره کارشو انجام بده. زمان ای آقای من با اینک با این ترشحی که به تو شده است برخیز، نمازت را به جای آور و اصلا تصور نجاست و عدم طهارت در خود منم آقای که بدون شک از تسهیلات شیطان است که میخواهد انسان را از فیض عظیم نماز و بیتوته و توجه و دعا در این مسجد شریف محروم دارد. یعنی خلاصه اگر انسان تو اون حال و تو اون شرایط احساس کرد نمازش به دلش نمیچسبه و هی وسط نمازی که میگفت ای وای لباست نجسه، این از خواطر رحمانی و الهی نیستش دیگه، این یه خاطره نفسانیست و خاطره شیطانی که جلسات رو قبول کنه. ولی خاطره که انسان را از یاد خدا غافل کنه و توجه انسان را از بین ببره، این خاطره مسلمان مرد نظر خدا نیست، اونم تو مسجد الخیفی که خلاصه محل تجلی توحیده. پس خلاصه به هر حال باید جمع کرد بین این دو تا که انسان از اون ور تا جایی که میتونه احتیاط کنه، خود به احتیاط فی جمیع ما تجد رئیس سبیل و هر جایی که راه پیدا میکنه، از اون طرف هم دقت کنه که بعضی از احتیاط ها در واقع احتیاط نیستن، این احتیاط ها خلاف احتیاط هستن. مسئله بعدی که به آن نکته قابل توجهی بود این بود که مرحوم از دای حداد فرمودن رمی جمره عقبه هم بلخص خیلی برای من جالب بود، چون در جمره اورا جمره بستانستان رو به کعبه مکرمه رو به قبله وای میسته و شیطان رو سنگ میزنه. به یاد از ابراهیم علیه السلام که در اونجا شیطان رو سنگ دادن. اما در جمره عقبه انسان باید بره پشت به قبله بکنه و رمی میکنه. میگن معنی این که آدم پشت به قبله میکنه و رمی میکنه این هستش که یعنی دیگه از این مظاهر سوری و عالم ظاهر میخوام بیام بیرون، توجه بکنم به توحید بدون خلاصه این مظاهر ظاهری، چون توحید خودش که جهت نداره، سمت نداره، فارغ از این جهات هست. توی دستورات شرعی جای دیگه هم بعضن داریم، مثلا در زیارت اهل بیت صلوات و سلام فرمودن شما وقتی که میرید زیارت مشرف میشید پشت به قبله وایسید به امام علیه السلام سلام بدید. در زیارت امام زادگان مکرم خب هم دستوری نداریم، اونجا ظاهرا بیشتر فقها میفرمان که بهتر است پشت به قبله نایستید و پشت به قبله بودن مثلا محترمانه نیست، رو به قبله وایسید و زیارت کنید، یعنی قبر مطهر در مسیر قبله قرار بگیره، یا بعد از بزرگان میفرمان که بالا سر بایستید در کنار قبر، یعنی قبر مثلا در قسمت دست چپ شما قرار بگیره، شما بالا سر رو به قبله باشید و زیارت بخونید. و خلاصه پشت به قبله رو به مزار امامزادگان مکرم سنت نیست. الان هم مثلا قوم که مشرف میشید خب بزرگان معمولا رو به قبله باید میستن زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه رو میخونن، اما در زیارت امام فرمودن که خب پشت به قبله کنید. اونجا هم میفرمان که یکی از حکمتاش شاید این باشه که انسان میخواد اشاره کنه که خلاصه اگر قرار باشه در این عالم ظاهر یک مظهری برای توحید باشه، مزار امام علیه السلام خلاصه شایسته تر است از کعبه مکرمه، جایی که بدن امام علیه السلام است. گرچه به حسب شریعت خداوند متعال فرموده در عبادات هممون توجه به یک جا داشته باشیم که تشدد به وجود نیاد و آفات دیگه اتفاق نیفته، همه رو به کعبه نماز میخونیم، اما بدن امام علیه السلام خودش برای خودش یک موضوعیتی داره که از کعبه مکرمه جستش بالاتر و بیشتر است. حالا در رمی جمره فرمودن که شما در جمره عقبه پشت به قبله کنید، وقتی اونجا هم به مکه مکرمه خیلی نزدیکه و کاملا مشخصه که این بغل خلاصه مسجد حرام هست و داریم پشت میکنیم، مثلا یعنی یه مسافت بعیدی نیست مثلا شهر ما مثلا تا کعبه مکرمه، ولی فهمان پشت به کعبه مکرمه کن و رمی کن، نه معنی که یعنی من میخوام کعبه رو رها کنم، یعنی میخوام بگم توی این عالم ظاهر کلا این مظاهر رو از خاطرم محو بکنم، جهتها و حیثیت های عالم ظاهر رو کنار بگذارم و فقط به خود توحید توجه بکنم، دیگه که اصل توحید دارای جهت و سمتی نیست و با نفسی که از آن نفس بیرون آمده و توجه بدان سوران ندارد میخوام شیطان را رمی بکنم. فقط خب به خاطر همین است که این رمی هم از اون رمهای قبلی مهمتر است و پاکتر و زلالتر و درش جهات توحیدی که بیشتر و قویتر. مسئله بعدی که میفهمند مرحوم از طاهر حداد در مدینه رو تذکر میدادن این است که میفهمند بسیار عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها مرا در خود فرو برده بود، چه در منزل و چه در مسجد النبی، بالاخص در مسجد رسول الله. به قدری عظمت آن حضرت متجلی بود که گویا تمام مقام نبوت با تمام خصوصیاتش و تمام مدارج و معارجش و تمام درجات و مراتبش در آن حضرت متجلی است. اولین نکتهش نیست که میفهمن که این مسئله هم در مسجد نبی منو در خود فرو برد هم در منزل، یعنی نور زهرا سلام الله علیها در کل شهر مدینه انقدر ظهور و بروز داره که شون در منزلم که بودن این عظمت از زهرا براشون خیلی چی میشه متمثل میشه. مثلا توی سفر قم میفرمان که مثلا نورانیت از معصوم کل شهر قم رو مثلا تحت پوشش قرار داده. بعد میگن بالاخص این عظمت تو مسجد الحرام وقتی تو مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی متجلی بود، اونجا بیشتر تجلی داشتش. و بعد اون چیزی که برای اصحاب حداد خیلی جلب توجه میکرده این نسبت نفس مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده، چون بالاخره عظمت رسول خدا که در مدینه خیلی آشکارتره، ولی ایشون این مسئله براشون این بوده که حالا مثلا نور رسول خدا است، نور حضرت امامه، مشتبه از امام سجاد، امام باقر، امام صادق همه اونجا تجلی داره. ولی عظمت نفس حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی برایشون اونجا چشمگیر بوده که عجب مثلا چطور حضرت زهرا اینقدر مثلا با رسول خدا سنخیت دارن، این مقدار با حضرت پیامبر تناسب دارن که گویا تمام مقام نبوت با همه خصوصیات و مدارج و معارج و تمام درجات و مراتبش در آن حضرت متجلی است و آن بدعه رسول الله سر و حقیقت و جوهره رسول الله است. که خب یک خلاصه اتحاد و عینیتی بین اون حضرت و رسول خدا هستش که البته این اتحاد و عینیت نحوه اجمال و تفصیله، یعنی مسلما مقام حضرت زهرا سلام الله علیها مقام رسول خدا نیستش، ولی تمام خصوصیات رسول خدا رو حالا با یک اجمالی با یک خلاصه بساطت و فشردگی در خودشون جا دادن که اگه کسی اونو بستش بده و بازش بکنه میشه حقیقت رسول خدا. مثلا بخوایم عرض بکنیم بلا تشبیه، مثل اینکه مثلا شما یک هزار ضلعی خیلی بزرگی دارید بعد اونو فشارش میدید میشه در کوچیکتر. درست ولی دقیقاً هزار ضلعی ها دقیقاً همون نسبت ها بین این اضلاع و همون زوایاش هست برقرار نکنه مثلا 999 تا ضلع. درست با همون خصوصیت گرچه مقدارش هست مقداری خلاصه تقدر پیدا کرده، این مقداری کوچکتر شده در یک ظرف کوچکتر. خب این یه نکته که گویا در ائمه و صادق السلام که در بقیه مدفون هستن مرحوم عطای حداد همچین حسی نداشتن، یعنی در هر کدوم از اهل بیت و صادق السلام یه خصوصیتی مثلا بارزتر حالا بلان اسم اینا تشبیه داریم میکنم دیگه. مثلا اگه فرض کنید در نور وجود از امام سجاد سیر میکردن، وجود از امام سجاد ابعاد وجودی با رسول خدا کار فرق میکنه، یعنی مثلا این اضلاع مثلا رسول خدا که هزار تا ضلع مساویست در وجود از امام سجاد بعد از ضلع مثلا بزرگترن بعد از ضلع هستن کوچکترن، در وجود مقدس امام صادق علیه السلام این ظهورات متفاوته و همون جوری به همون شکلی در رسول خدا هستش اونجا منعکس نشد. اما این مشابهت تام بین حضرت زهرا و رسول خدا خیلی باشون موجب بوده. البته گویا اولش داره به قدری عظمت آن حضرت متعلیم که گویا تمام مقام نبوت درشون چی شده است متجلی است. این گویا یا به اعتبار این هستش که یعنی چون یه مقدار ظرفشون کوچیک‌تره، یا اینکه حالا چه بسا خب تفاوت‌هایی هم باشه اما تفاوت‌ها خیلی چشمگیر نیستش دیگه. بعد می‌فرمایم که و آن بدعه رسول خدا سر و حقیقت و جوهره رسول الله است و مانند آن موجودی که حامل و ضامن آن سر باشد و در مقام وحدت عین رسول الله باشد غیر از وی خداوند تعالی موجودی را نیافریده است. خب اینجا حقیقتش من حقیقتش نمیدونم دقیقا عبارت چی میخواد بگه، احتمالاتی به خاطرم مثل شما تعمل کنید ببینید بعدا دقیق ترش کدومه. یه احتمال هم نست که عبارتش یه توضیح بدیم که میفهمن گویا خدا هیچ کسی رو دیگه غیر از زهرا سلام الله علیها که در مقام وحدت عین رسول الله باشد اصلا نیافریده. خب یعنی پس بقیه هیچ اونجوری نیستن. یه تفسیرش همین است که عرض کنیم که بقیه اهل بیت صلوات و سلام برای خودشون ظهورات و اسماء و صفات در نفسشون متفاوته و در هر کدوم برخی از اسماء و صفات چی داره غلبه داره. یعنی امیرالمومنین هم که نفس رسول خدا هستند و به تعبیر عین رسول خدا هستند، ولی خب مسلما بر قطع و یقین میدونیم که نور و برود اسماء الهی در نفس امیرالمومنین با رسول خدا متفاوت بوده دیگه. شاید این عبارت که میفهمن که غیر از ایشان را خداوند موجود نیافریده، یعنی موجودی که با همین توازن و تناسب با رسول خدا باشن و بقیه چون با همچین توازن و تناسب نسبت به رسول خدا چیه نیستن، شاید این باشه مطلب. یه احتمال دیگه این هستش که نه این بخوره به همون خلاصه اول جمله که میفهمن که انقدر عظمت آن حضرت متجلی بود درسته که گویا مانند آن حضرت رو خداوند اصلا نیافریده است. یعنی حال من اون موقع اینطوری بود که اینقدر محو این حقیقت می شدم که اصلا انگار دیگه بقیه رو گم می کردم. اگه این باشه دیگه وصف مقام از زهرا سلام الله علیها نیست، وصف حال خود از آقا حداد رضوان الله علیه که فهم من حالم اینجوری بود که انگار غیر از ایشون اون موقع کسی رو پیدا نمی کردم و دیگه انگار توجه هم در مدینه فقط به خود رسول خدا بود حضرت زهرا و اصلا مجال اینکه مثلا بخوام توجه مفصلی به اهل بیت علیهم السلام ائمه بقی پیدا بکنم پیدا نمیشد، همش مشغول توجه به زهرا سلام الله علیها بودم. فکر میکنم احتمال اولی بیشتر به متن بخوره، یعنی میخوان حال خودشونو بگن، میخوان بگن نه اونجا برای این مسئله منکشف بود که خلاصه اشبه الناس به رسول خدا به حسب خلاصه ظهورات اسماء و صفات در نفس مبارکشون و مدارج و معارجشون از فاطمه زهرا هستن و دیگه اصلا کسی با این درجه از شباهت و مثلا تناسب در بین اولیای الهی وجود نداره. و این هم که میفهمن در مقام وحدت عین رسول الله باشد، نمیخوان در مقام وحدت نمیخوان بگن که یعنی بقیه اولیای خدا با رسول خدا در مقام وحدت اتحاد ندارن، اتحاد اولیای خدا همه در مقام وحدت که اصل مسلم است. ایشون آخر کتاب خدا تعالی شرح فرمودن این روایت شریف رو که فرمود اولانا محمد، اوسطانا محمد و آخرانا محمد و کلانا محمد صلی الله علیه و سلم، این اونجا شرح فرمودن نه به حسب خلاصه اون خصوصیاتی که در مقام کثرت دارن تو مقام وحدت با رسول خدا خیلی منطبق و متحد باشن. بلی جمله میفهمن حقی در محضرشان زیارت نیمه شعبان رو انجام داده، به صبح تهران یعنی سمت تهران حرکت کردم و در 18 هم وارد تهران شدم و والده رحمت الله علیها که مدت مدید به کسالت قلب و سینه مبتلا بودن پس از 10 روز یعنی در 28 شهر شعبان المعظم 1385 از دنیا رحلت نمودن. بفان الله علیه خواهی رجازه بگیم چون اول بحث است دیگه باشه. اللهم صلی اللهم حمد.